أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث در مسئله نه از این مسائل قسام است. بحث این است که اگر اون قتیل، اون کسی که کشته شده، یک کافر است، غیر مسلمان است، جنازه پیدا شده مال یهودی، مال نصرانی، قاتل مشخص نیست، ولی یه دم فرزند اون کافر میاد ادعا میکند علی مسلم که این آقای مسلمان پدر من رو کشته است، خب در محکمه شکایت میکند علیه یک مسلمان به عنوان اینکه این قاتل پدر من، بهش میگن بیانه داری؟ میگه نه، شاهد ندارم. مورد هم فرض کنیم مورد لوسه که شرایط قسامه هست، آیا در اینجا میتوند این کافر غیر مسلمان علیه مسلمان اقامه قسامه بکنه؟ میگه این آقای مسلمان پدر من رو کشته، بیانه هم نداره، میخواد با قسامه اثبات کند قتل را. آیا قسامه کافر علیه یک مسلمان پذیرفته است؟ تو محکمه قبول میکنه که اینا قسامه اقامه بکنن یا نه؟ در مسئله دو قول هست. یک قول این است که لا تقبل، این قسامه علیه مسلمان پذیرفته نیست، قبول نیست، نمیتوند حاکم از این یهودی بخواد برو اقربایت و خیشانت و بیار اقامه، عرض کنم که قسامه کنید علیه مسلمان، گفتن نمیشه، لا تقبل این قسامه. قائل این قول مرحوم شیخ در بعض کتبش، مرحوم علامه در بعض کتبش، فخر المحققین فرزند علامه، اینا قائل بینن که این اقامه قسامه صحیح نیست. مرحوم محقق در شرایع میفرماد و فی قبول قسامت الکافر علی المسلم ترددون، آیا قسامه کافر علیه مسلمان پذیرفته است یا نه؟ فیه ترددون از هرهو المن، این نظر مرحوم محقق، از هرهو المن. مرحوم امام در همین مسئله وقتی مسئله رو عنوان میکنن اینجور میفرماد که آیا قسامه درسته یا نه، فرماد فیه خلافون و الوجه عدم القبول، اینم فتوای امام، و الوجه عدم القبول. عرض کنم که مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله فرماد باز فیه وجهان، قیل تقبل، یه قول این است که همچه قسامه یهودی غیر مسلمان علیه مسلم قیل تقبل و هو لا یخلو من اشکال بل من، این که بگیم قبول میشه خالی از اشکال نیست بلکه ممنوع. خب این سری از بزرگان قائل بینن که یه همچه قسامه ای قبول نیست، صحیح نیست، یک یهودی غیر مسلمان علیه یک مسلم اقامه قسم بکنه و بخواد مسلمان را محکوم بکنه. خب در مقابل قولی هم هست نخیر تقبل، یه همچه قسامه‌ای قبوله و میتوند این کافر بره خیشانش رو جمع کنه بیان قسامه اقامه کنن علیه مسلمان و اون مسلمان محکوم میشه، منتها محکوم به قصاص نمیشه. اگر ولو ادعای قتل عمده، این پسری که پدرش کشته شده میاد میگه اینا عمدن این مسلمان عمدن پدر من رو کشته، قسمم که میخورن اقامه قسامه میکنن برای قتل عمد، در محکمه ثابت میشد مسلمان این یهودی رو کشته، اما در این حال قصاص نمیکنیم، چون یکی از شرایط قصاص قبلا خوندیم تساوی در دین مسلمان و مسلمان. اگر یک مسلمان کافر رو بکشه برای خاطر کافر مسلمان رو قصاص نمی کنند، اینا تکافؤ ندارن، همکفر نیستن با هم دیگه. پس ثابت میشه قتل مثل اونجایی که بیانه اقامه بشد. اگر همین مدعی بیانه داشت، دو نفر شاهد عادل مورد پسند محکمه می آورد شهادت می دادن این آقا مسلمان این یهودی رو کشته، خب اگر بیانه اقامه می شد چکار می کردی؟ ثابت می شد قتل عمد، منتها قصاص نمی کرد. اینجا با اقامه قسامه قتل عمد ثابت میشه تو محکمه که این آقا این یهودی رو عمدن کشته، ولی خب قصاص نمیشد به اعتبار اون ادله‌ای که تساوی در دین رو معتبر میدونه، بلکه محکوم میشد به دیه. پس یه قولم اینه که قسامه قبول است، میتونه اقامه بکنه، منتها فقط قصاص نمیشه. قائل به این قول مرحوم شیخ، اونو گفتیم در بعض کتبش قائل به عدم صحت بود، در مبسوط ایشون قائل به صحت، میگه قبول میشد صحیحه یه همچه قسامه. علامه گفتیم در بعض کتبش گفته قبول نیست، در مختلف قائل شده به قبول، در کتاب مختلف میگه اینجور قسامه مورد قبول است. مرحوم صاحب جواهر یکی از کسانی است که طرفدار این قول استدلالم میکنه و میگه همچه قسامه صحیحه و جمع اون من الاصحاب. اینا هم قول دوم که میگن مقبول مورد پذیرش هستی همچه قسامه. خب پس دو قول شد، اما استدلال بر قول اول که میگه لا تقبل، همچه قسامه این مورد قبول نیست، اینا چند تا دلیل داره. یک دلیل این است که میگن از روایات قسامه که قبلا خوندیم، از روایات اینجور استفاده میشه که قسامه اصل تشریعش، فلسفه تشریعش برای حفظ دماء مسلمین است، حفظ دماء مسلمین، احتیاط در دماء مسلمین اقتضا کرده که قسامه مشروع بشه. پس قسامه مختص مسلمه، غیر مسلمان وجهی ندارد که بیاد اقامه قسامه بکند، اونم علیه مسلم. خب از کدوم روایات شما استفاده میکنی؟ قبلا خوندیم روایات رو، در صحیحه بود که انما حقنا دماء المسلمین بالقسامه، در روایت صحیح است، حفظ شد محقون شد دماء مسلمین به سبب قسامه. پس قسامه اصل تشریعش برای حفظ دماء مسلمین است، این یک روایت. در روایت دیگر می‌فرماد انما جعلت القسامه احتیاطا لدماء المسلمین، انما جعلت جعل شد، تشریع شد قسامه احتیاطاً لدماء المسلمین، بر اون احتیاطی که شارع مقدس لازم میدونه حفظ دماء مسلمین، برای این جهت قسامه رو عرض کنم که تشریع کرده. وقت میفرمود و در روایاتش هم که برای جلوگیری از این که اگر کسی فرصتی پیدا کرد طرفش و دشمنش رو میتوند در یه جای خلوت، در یه جایی که هیچ کس خبردار نمیشه، او رو بکشد، اما برای خاطر قسامه میترسه، اون وقت حفظ دماء مسلمین میشه. پس از این روایات استفاده میکنیم که قسامه برای حفظ دماء مسلمین است، یعنی مورد نص برای در قسامه مسلمه، مسلم است که میتوند اقامه قسامه بکنه برای اینکه خون مسلمان ها محفوظ بمونه. این شامل کافر نمیشد که یه یهودی برای حفظ مثلا خون پدرش بیاد قسامه اجرا بکنه، اونم علیه یه مسلمان. روایات اینجا رو نمیگه. پس از این دست روایات استفاده میکنیم که اختصاص به مسلمان داره. در این حال اگه شک هم بکنیم که خب روایات شاملش نمیشه، اما آیا قسامه در مورد کفار جاری کنیم یا نه، باز میگیم که قسامه خلاف قاعده است و اون چیزی که خلاف قاعده است درش اکتفا میشد به قدر متیقن، اخذ میشه به قدر متیقن در مواردی که حکم بر خلاف قاعده است. ما گفتیم قسامه خلاف قاعده است، بیانه، مدعی باید بیانه بیاره، اینجا قسم میاره، خلاف قاعده است. پس در جایی که حکم بر خلاف قاعده است اکتفا میکنیم به قدر متیقن، قدر متیقن مسلم است، شامل کافر نمیشه. پس در مورد کفار ما به اصل تمسک میکنیم، آیا این کافر با اقامه قسامه میتوند حق رو ثابت کنه، قاتل رو مشخص کنه؟ اصل عدم، عرض کنم که احراز حق است با قسامه کافر. بنابراین پس روایت مخصوص مسلمان است. از اون طرف اگر شک بکنیم قدر متیقن گیری میکنیم، باز قدر متیقن مسلمان است. نسبت به کفار شک میکنیم، با اقامه بینه میتوند ثابت کند حق خودش رو، از عدم ثبوت حق است برای کافر با بیانه، با قسامه. این یک استدلال. بنابراین نتیجه استدلال این که در مورد کفار ما دلیلی بر این که بتونن اقامه قسامه میکنن نداریم. خب این استدلال اول. حالا ببینیم این استدلال اول رو میشه جواب داد. بگیم که قبول داریم یه دسته از روایات ظهور در این دارد که احتیاطاً به دماء المسلمی، اما ما روایت دیگه هم داریم، چرا اونا رو نگاه نمی کنید؟ روایات متعدد دیگر داریم از نظر سند صحیح و روشن واضح. در روایت زراره قبلا خوندیم انما جعلت القسامه احتیاطا للناس انما جعلت القسامه احتیاطا للناس لکیما اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلا، که اگر یک انسان، یک شخصی، یک آدم فاسقی میخواد رجلی را بکشد، نه مسلم، اگر اذا اراد الفاسق ان یقتل رجلا او یقتال رجلا، حیله به کار بزند علیه یک انسانی، حیث لا یراه احد، در یه جایی که هیچ کس نیست، خبردار نیست، توی تاریکی، در یه جای مخفیانه دسترسی پیدا میکند به یه انسان، یا خودش با حیله او رو بردست در یه جای مخفیانه میخواد بکشد، خافه بترسد. بله بیانه نیست، کسی نیست که بیاد شهادت بده، اما خافه از قصاص، خافه از قسامه، که برن با قسامه ثابت کنن این قاتله. فمتن امن القتل، از قسامه که تو ذهنش میاد دیگه جرأت آدم کشی پیدا نمی کنند. پس احتیاطاً للناس، نه احتیاطاً للمسلم. این یه روایت، روایت صحیح هم هست، قبلا خوندیم، روایت یکی از باب نه از ابواب دعوی القتل. روایت دیگر باز اینم صحیح است، صحیحه حلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن القسامه، از امام صادق راجع به قسامه پرسیدم، کیف کانت، چجوریست قسامه، فقال هی حق، قسامه یک حکم حقیست، و هی مکتوبتون اندنا، پیش ما ثابته در شرع مقدس، این تشریع شده، مکتوبه است، فریضه است. و لولا ذالک، اگر قسامه نبود، لقتل الناس بعضهم بعضا، بعضی ها میرفتن جرأت پیدا میکردن یه انسان رو میکشت و خون از بین میرفت، هدر میشد، پایمال میشد. و لولا ذلک لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم یکن شی، هیچ کس هم نمیتونست کاری بکنه، خون هدر میرفت. و انما القسامه، دوباره تعبیر اینجاست، و انما القسامه نجات للناس، همش تعبیر ناس است، تعبیر مسلم بله داشتیم تو اون دو تا روایت، اما در این روایت هم فرمود قسامه تشریعش برای عرض کنم که احتیاطاً لدماء الناس، نجاتاً للناس بر این جهت. خب با این روایات میگیم پس چرا اونجا فرمود احتیاطاً لدماء المسلمین؟ میگیم از باب مثال، برای مسلمشو مثال میزنه، احتیاطاً للناس، خون انسانها ریخته نشه، خونشون پامال نشه. در یه جا مثال که میخواد بزند فرماد احتیاطاً لدماء المسلمی، از باب مثاله. موارد دیگه هم داریم ما در عرض کنم که فقه یا در روایات، المسلم من سلم المسلمون من یدهی و لسانه، فرماد مسلمان کسی را میگند که سلم المسلمون، مسلمان از دستش، از زبانش، از شرش محفوظ باشند، اینه میگه مسلمان. خب فقط مسلمان از دستش راحت باشند، غیر مسلمان در ناراحتی باشند طوری نیست، اذیتشون بکنه طوری نیست. این اسباب مثاله، المسلم من سلم المسلمون، مسلمون ها از شرش نجات محفوظ باشن، یعنی انسان ها محفوظ باشن، مسلمون رو اسباب مثال فرمود. و الا غیر مسلمان هم، مسلمان کسی است که اذیتش به هیچ کس نرسه، حتی به حیوان هم نرسه، دیگه چه برسد به غیر مسلمان. پس چرا فرمود من سلم المسلمون من یده، از باب مثال، اهتمام بیشتر به مسلمان بوده، او رو ذکر کرد. یا مثلا در روایات داریم که حمل فعل مسلم علی صحیح، اگر کسی یک کاری کرده دو جنبه داره، احتمال دارد که با مثلا حملش کنیم بر یک وجه غیر شرعی، یه حملش کنیم بر وجه شرعی. فرماد فعل مسلم رو حمل کنید بر فعل شرعی، بر وجه صحیح شرعی. یه حرفی زد، نمیدونیم فحاشی کرد یا سلام کرد، بگید انشاءالله سلام کرد. خب غیر مسلمان هم همینجوره، فعلش امر بر صحیح میشه. اگر شما رفتی تو بازار یه یهودی یه کافر یه چیزی دستشه، متاعی میخواد بفروشه، احتمال میدید سرقت کرده باشه، از راه دزدی گرفته تملک کرده میخواد بفروشه. خب اگر مسلمان بود چیکار میکردی؟ فعلش هم بر صحت، یک مسلمانی اومده یک چیزی در دستشه میخواد بفروشه، انشاءالله مالکه، ازش میخری. یهودی هم باشه همینجور، فعل یهودی حمل بر صحت میشه، میگیم انشاءالله دزدی نکرده، مال خودشه، ازش میخرید. پس حمل فعل مسلم علی صحیح، نه اینکه خصوص مسلم. اگر همراه او یه زنیست، نمیدونیم این میخواد زنا بکنه یا زنش همراهش زوجشه، حمل فعل مسلم علی صحیح میگیم بگو زوجشه. یهودی هم باشه همینجور، کافر هم باشه، هم بر فعل صحیح میکنیم میگیم زوجش همراهش. پس این که میگیم حمل فعل مسلم خصوصیت نداره، از باب مثال گفته شده. افراد دیگری مسلمان یا غیر مسلمان، قاعده این است که فعلش حمل بر صحت بکنید. همینجور که این موارد مشابه هم داریم، اینجام داشتیم که احتیاطاً لناس. پس در اون روایت که فرمود احتیاطاً لدماء المسلمین، از باب مثاله، هیچ خصوصیتی نداره. پس از روایات دسته اول نمیتونیم استفاده خصوصیت بکنیم که قسامه مخصوص مسلم است. قسامه لناس است، اونجام که فرمود مسلم از باب مثال زده، فرد شاخصشو بیان کرده، احتیاطاً لدماء المسلم. پس بنابراین این دو دست روایت، یکی فرمود احتیاطاً للمسلمین، یکی للناس، اصلا با هم تعارض ندارند. مرحوم آقای خویی اومده حمل مطلق بر مقید کرده، جمع کرده، میگه اونجا فرمود ناس مطلقه، اون که فرمود مسلم خاصه، مقید میکند اون مطلق را. پس میگه مراد از ناس یعنی مسلم، حمل مطلق بر مقید. این نظر مرحوم خویست. مرحوم صاحب جوارم فرمود بعض از مشایخ ما این کار را کردن، حمل مسلم بر حمل مقید، مطلق بر مقید. جوابش این است که حمل مطلق بر مقید متوقف بر تعارضه. اگر دو روایت با هم معارض باشند میخوام جمع بکنیم. یه راه جمع این است که اگر یکشون مطلقه یکی مقیده، مطلق رو قیدش میزنیم، حمل مطلق بر مقید. این فرع تعارضه. ما میگیم تعارض نیست، اون از باب مصداقشه. مراد همون است که احتیاطاً للناس، یه جای مصداقشو فرمود، هیچ تعارضی با هم نداره. اون که فرمود جعلت انما جعلت لحفظ حقن دماء المسلمین، از باب مصداق گفته شد. پس تعارضی نیست تا ما بخوام جمع بکنیم بینشون و حمل مطلق بر مقید که بعضی گفتن. عرض کنم که خب باید ببینید مواردش فرق میکنه، ببینید موارد فرق میکنه، یه جا نه، یه جا اعتق رقبه فرموده، اینجا اعتق رقبه تن مؤمنه، اونجا راهی نداریم جز این. اما در اینجا میگیم از روایات ما استفاده میکنیم که تشریع قسامه احتیاطا للناس، این تشریع شده. عرض کنم که فرمود از چیز انما القسامه نجات للناس از مرد. خب این وقتی یه همچه روایتی به طور کلی اینجور عام داریم، میگیم اون که فرمود دماء مسلمین از باب مثال است. موارد فرق میکنه. خب در این بله اگر میگیم نیست، خب اونا همین رو میگن، اونا مثل آقای خویی اونا همین رو میگن، میگن اون مطلق اون مقید، حمل مطلق بر مقید میگن. خب اما اگر فرد اکمل الناس شد دیگه تعارض نیست. یه جا فرموده از ناس، یه جا یه فرد ناس رو گفته، بس همونه، همون ناسه، منتها یه فرد اکملشو به قول شما گفته، تعارض با همه ندارد. بله اگر چرون چه اگر میگفتیم اولی مخصوص مسلم است، خاص مسلم، با این که فرمود ناس با هم تعارض داره، نمیشه جمع نمیشه، هم مخصوص مسلمان ها باشه به همین تخصیص. اگر یه همچه استفاده ای از روایت می کردیم که اون مخصوص مسلمین است، تشریع قسامه فقط برای مسلمان هست، اجازه بدیم عنایت بدیم. اگر بگیم دسته اول ازش اینجور استفاده میکنیم که مخصوص مسلمان هست، اینجا که فرمود ناس یعنی چی؟ یعنی مخصوص مسلمان ها نیست، با هم تعارض پیدا میکنیم. اون میگه مخصوص مسلمان ها، این میگه نه عام مخصوص مسلمان ها نیست، با هم تعارض داره. اما اگر گفتیم این نیست، اون روایات اول نمیگه مخصوص مسلمان هاست، مسلمان ها که مثال میزده، مثال میزنه از باب مثاله، یه فرد مثال زده، پس هیچ تنافی با دومی نداره، اونم میگه ناس که انما جعلت القسامه لحفظ دماء ناس، اونجا که میگه مسلمان یه فرد ناس رو مثال زد، به قول شما فرد اکملش رو مثال زد، پس تعارضی ندارن، هم این میگه ناس هم اون میگه ناس، اونم که این میگه مطلق ناس، اون میگه فرد اکملش که مسلمان، با هم تعارض ندارن. و ما اینو میگیم، ما میگیم اصلا تعارض نیست، چون از اون روایات ما خصوص نمیفهمیم که انما جعلت قسام احتیاطا لدماء المسلمین، معناش نیست که فقط منحصر به مسلمین است و در غیر مسلم نمیاد، تا با ناس که میگه تعارض باشد. ما میگیم بین جمعش همینه که اونم از باب مثال زده، بنابراین اصلا تعارضی نیست که حمل مطلق بر مقید بکنیم، مراد میشد احتیاطا للناس، فرد کاملش هم توجه فرمودید. انما جعلت القسامه احتیاطا لدماء المسلمین، بله همون برای احتمامه، برای احتمام مسلمان ها اینجور بیان کرد، فرد اکمل رو خواسته اینجور تعبیر بکنه با این روایاتی که داریم. بله ببینید بناخه جور عناوین دیگه هم داشتیم، با مجموع دو روایت رو کنار هم بذاریم، با اینکه از اونا استفاده خصوصیت هم نمیشه، میگیم که مراد مطلق است. بنابراین پس این دسته اول روایات دلالت بر این که قسام مخصوص مسلم است، در غیر مسلم نمیاد، استفاده نکردیم. این استدلال اول رو به این صورت جواب دادیم. فرق نمی کنه دیگه، بالاخره از اهل کتاب مراد از دیگه در کفار فرق نگذاشتن در اینجا. اونی که ببینید اونی که میگه اختصاص به مسلمان نداره در غیر مسلمان هم میاد، میگه چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، مشرک، فرق نمیکنه. دیگه تفصیل در اینجا هیچ کس نداره. خب این استدلال اول رو جواب دادیم، حالا چند تا استدلال دیگه هم داره، بذاریم برای بحث بعد.